من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. و یحرم المقام فی بلد الشرک لمن لا يتمكن من اظهار شعائر الاسلام وللأبوين منع الولد من الجهاد ما عدم التعليم والمدين يمنع الموسر ما الحلول والرباط مستحب دائما وأقله 3 أيام وأكثره 40 يوما ولو اعان به فرسی و غلامه اصیبه ولو نظرها و نظر سلط مال ملا احبها وجب المفا و این کان الامام قائبا. مسئله اول در رابطه با مسئله هجرت که یک بحث است در فقه اسلامی، چون مفصل نیست بحثش، البته متاسفانه باید مفصل‌تر بحث می‌کردن. اگه بخوام بحث کنم میتونم یه چند صفحه دربارش بنویسن، ولی از اول در میان فقها این بحث رو استدرادن طی یک مسئله یا دو مسئله در کتاب جهاد ذکر کردن و دیگه رها کردن، در حالی که مسئله هجرت بحث مفصلی است که از آیات الهی و روایات باید استفاده کنیم و یکی از مسائل مهم اسلامی است. البته خب اگر بخوایم هجرت در ابعاد مختلفش هم بحث کنیم، هم مسئله اخلاقی میشه، هم مسئله اعتقادی میشه و هم مسئله فقهی میشه. و اولین دستوری که به پیغمبر میاد هجرت، الا اینکه هجرت از تمام رجزها و پلیدیها و رجزه فحجر. خب حالا اینا بحثای مفصلی داره که رفتی به درس ما نداره، ولی بد نیست که به عنوان یکی از مسائل اصلی اسلامی هجرت هم مورد توجه قرار بگیره و بیشتر بحث بشه. اون چیزی که در اینجا بحث کرده در رابطه با هجرت از محلی به محلی است، از نظر هجرت مکانی. خب خود اینم شرایطی داره، ولی ایشون همین قد کفایت میکند که اگر کسی مسلمانی در یک کشور کفری قرار بگیرد که در اونجا شعائر اسلامی را نمیتونه انجام بده، اذان نمیتونه بگه، علنی نمیتونه نماز بخونه، امر معروف نمیتونه بکند، مثلا شعائر اسلامی را نمیتونه انجام بده از ترس کفار، در اون صورت اگر امکان داره باید هجرت کند، مسافرت کند، حرکت کند، برود و در جایی اقامه کند که ساکن باشد که بتونه شعائر اسلامی رو انجام بده. خب در اینجا البته خب اگر قومی، قبیله‌ای، نیروی هست که در همون دارالکفر از این دفاع کنن و این بتونه با قدرت اونها شعائر اسلامی را در همون جای پا کنه، دیگه هجرت واجب نیست. بلکه در شرایطی که اگر بتونه دفاع کنه از اسلام و اقامه کنه احکام اسلام رو، اصلا واجب میشه براش در اونجا ماندن و در دارالکفر شعائر اسلامی را به پا کردن، مگر اینکه ماندن این آقا در اونجا موجب تقویت ظالم باشه، حاکم ظلم باشه، حاکم کفر باشه، اونم باز یه حکم دیگه داره. بالاخره اگر کسی نتونه شعائر اسلام را در یه جا انجام بده ولی میتونه مسافرت کند، باید مسافرت کند. اگر نمیتونه هجرت کند، خب اون مسئله دیگه است، یا نمیگذارن، یا مریضه، یا علیله، یا اینکه بره جای دیگه، مثلا جایی نداره، از گرسنگی میمیره. در این صورت دیگه هجرت براش واجب نمیشه. این یک مسئله. مسئله این از کردن استدرادن در این وسعت مسائل جهاد آمده، وگرنه خودش باید لاقل یک دو صفحه مستقلن بحث بشه. مسئله دیگر این است که چه کسانی میتوانن از جهاد جلوگیری کنن. دیروز گفتیم که به چه کسانی جهاد واجبه، با چه شرایطی. با اون شرایط به کسانی که جهاد واجب شد چه کسانی میتونن جلوگیری کنن؟ یکی ابوینه، اون چی که مسلمه پدر مادر، و بعضی گفتن اجداد، پدر بزرگ مادر بزرگ، میتونن جلوگیری از جهاد کنن، فرزندشون رو نگذارن بره جهاد، بگن راضی نیستیم. وقتی گفتن راضی نیستیم، فرزند هم نباید بره جهاد، البته در صورتی که واجب کفایی باشد. اما اگر جهاد برای این فرزند واجب عینی باشد، مثلا امام گفته که تو باید بری جهاد، فرمانده سپاه بشی، پدر مادر میگه نه، در اینجا پدر مادر رو گوش نمی کنن. یا اینکه منبه الکفایه در جبهه نیست، جبهه 10,000 نفر آدم میخواد، هنوز پر نشده 10,000 نفر، پدر مادر هم امام میگه نرو، خب نمیتونه بگه این حرف را. در صورتی میتونه بگه که منبه الکفایه قائم باشه، بره در جبهه ها و به اندازه کافی افراد در اونجا باشه. توجه کردیم. خب این هم میتونه مانع باشد. آیا پدر مادری که مانع از جهاد میشه در صورت غیر تعیین، لازم است که مسلمان باشه؟ یا اگر غیر مسلمان هم باشه میتونه مانع باشه؟ پدر مادر کافری است، میگه من راضی نیستم بری جهاد، جهادی که واجب عینی نیست، آیا میتونه یا نه؟ بعض از فقها گفتن بله، ما دلیلی نداریم برای اینکه پدر مادر اگر مسلمان بود میتونه مانع باشه. نه، دلیل داریم که پدر مادر میتونه مانع باشه، مسلمان باشد یا نباشد. توجه کرد. اینم یک مسئله. شهید ثانی در اینجا استفاده می کند، میگه ما یک قانون این حرف که پدر مادر از چه چیزی میتونه مانع باشد، از چه چیزی نمیتونه مانع باشد. از کارهای مباح پدر مادر میتونه مانع باشه. شما میخواهید برید سفر سیاحت، پدر میگه من راضی نیستم نرو، خب نباید برید. از کارهای مستحب میتونه مانع باشه. از واجبات کفایی هم اگر من به کفایه باشه میتونه پدر مادر چی مانع باشه. مثلا شما میخواهید برید طلبه بشید، فقیه بشید، به اندازه واجب کفایی هم من بل کفایه آمدن طلبه بشن، پدر مادر میگه من راضی نیستم، میتونه جلوی شما را بگیره که قم نرو. یا من بل کفایه نیست ولی در همون شهر خودتون هم میتونی درس بخونی، به همون مقداری که در قم میتونی بخونی. پدر مادر میگه در قم نرو، همینجا در شهر خودمون، در اصفهان، در تبریز، در مشهد بخون، شما نباید بیاید قوم، مگر در صورتی که واجب عینی باشد، یا اگر واجب کفایی من به کفایه نباشد و در شهر خودتون به اندازه‌ای که در مسافرت میتونی درس بخوانی نتونی، اونجا امکان نداشته باشد در شهر خودتون. توجه کردید؟ این هم دو مند. مسئله دیگه ای که امروز هست در رابطه با باز یک عمل بسیار ارزنده و لازم است که در کتاب جهاد همینطور استدرادا ذکر کردن، با اینکه در آتوات جهاد نیست. مسئله مرابطه، رابط بودن. رابط بودن دو جور میشه. یه دهی از مسلمانان هستن که اون طرف مرزها، یعنی خارج از مرزهای اسلامن. فرض کنید که الان در عراق زندگی میکنن که دشمنه، حالا یا بگیم که در شوروی زندگی میکنن، در کشورهای اجنبی زندگی میکنن ولی خبرگیری میکنن، که اطلاعاتی از دشمنان اسلام به دست بیارن که چه کار میخوان بکنن، میخوان برای مسلمان بر علیه مسلمین حمله بکنن یا نکنن، سلاحات چقدر دارن، افراد چقدر دارن، چه سلاحهایی ساختن. این اطلاعات رو به مسلمان ها بده تا اینکه مسلمان ها هم آمادگی متناسب را داشته باشن. اینه میگن مرابط. یک قسم از مرابطین اینه. یکی از اعمال بسیار ارزنده و بسیار خوبی است در اسلام. قسم دیگر مرابط این است که داخل مرزهای اسلام ولی در کنار مرزها، این مرزداران، این کسانی که در خطهای مرزی و حدود مرزی کشور اسلامی را نشیمنگاه و وطن خود قرار دادن و مواظبن، همیشه مراقبن که اگر دشمنی وارد بشه یا حمله کنه، اولین صفی که جلوی اونا وای میسته اینا هستن. اینا هم مرابطن، اینا هم خیلی ارزندن، که یک عبادت بسیار بزرگی است مرابطه و ثواب زیاد داره. از 3 روز کمتر نمیشه. کسی که نذر میکند من میخوام مرابط باشم، لااقل 3 روز باید باشه. حداقل مرابطه عین اعتکاف 3 روزه و اکثرش 40 روزه. نه اینکه 40 روز بیشتر نمیشه ها، 40 روز بیشتر مرابطه که شد حکم مجاهد را داره. مرابطه 40 روز بیشتر میشه مجاهد اسلام. توجه کردید فضیلتش اینقدره. و در سابق مثلا امچنان در میان اسلام و مسلمین معروف بود این مسئله که وقف میکردن به مرابطین، نذر میکردن به مرابطین اموالی را. این اموال نذری و وقفی را به اون مرابطی نمیشه داد که لااقل 3 روز مرابط باشن. توجه کردید؟ و این یک عمل مستحبی است. یک مسئله است که در رابطه با شیعه بعضی از فقها گفتن که اگر در زمان حکومت غیر شیعه کسی نذر کرده از شیعیان، مثلا این فرشم را بدم به مرابطین و مرابطین هم اهل تسننن، اونجا میشه به مرابطین ندیم و در راه احسان دیگری خرج کنیم. شیخ شهید اول و ثانی هر دو و اکثر فقها به حق هم فرمودن که نخیر نمیشه، این حرف درستی نیست. اگر نذر کردیم به مرابط باید به مرابط بدیم، اگر چون مرابط از اهل تسنن باشه. توجه کردید؟ اینا رو بخونیم تا به اون فصول برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یحرم المقام فی بلد الشرک لمن لا یتمکن من اظهار شعائر الاسلام. حرام سکونت کردن در بلد شرک، در کشور کفر، برای کسی که قادر نیست در آن کشور کفر شعائر اسلام را اظهار کند. شعائر اسلام چیه؟ من الاذان و صلات و صوم و غیرها. خب به اینا چرا میگن شعائر؟ چرا؟ سمی ذالک شعارن. اینا را چرا شعار میگن؟ برای شعار یعنی علامت، لأنه علامت علی، برای اینکه این چیزها علامت اسلامن از آن صلات صوم هر کدام از اینا علامت اسلامه، یا از این جهت شعار میگن یا به خاطر معنای دیگر شعار. معنای دیگر شعار چیه؟ لباسی که به بدن بچسبد. انسان دو جور لباس میتونه داشته باشه، اون لباسی که به بدن انسان میچسبه مثل زیر پیرهن اونو میگن چی؟ شعار. اون لباسی که از رو انسان را میپوشه مثل عبا و امثال نا اینو میگن چی؟ دثار. توجه کردید؟ شعار اون لباسی است که ملصق به بدن باشه، و در دین اون احکامی که ملصق به دینن، اصل دینن، چسبیده به دینن، نباشد دین ناقصه، اون احکام را میگن چی؟ شعار. اوم من الشعار الذی، یا از باب اون شعاریست که، یعنی از معنای لغوی اون شعاریست که هو صوب الملاصق للبدن. اون شعار به معنای دیگرش اون لباسی را میگن که به بدن چسبیده. خب فستعیر للاحکام اللاصقت اللازمت للدین، استعاره آوردن از اون معنای لغوی، استعاره آوردن در رابطه با اون احکامی که چسبیده به دین، مانند صلات، صوم، احکام مهمی که اینا دیگه از ملازمات دینن، از ملاصقات دینن، به خاطر این میگن شعار دین، یعنی دیگه چسبیده به دین اینا. وحتر از بغیر المتمکن ممن یمکن اقامتها، احتراز کرد مصنف از این که گفت که لمن لا یتمکن، بر کسی که متمکن نیست واجب هجرت کند، از کسی که ممکن اقامه شعار، کسی از که گردن کلفته، یک مسلمان قدرتمندیست در کشور اسلامی، سر زور بلنگور هم میذاره، اذانم میگه گور پدر کفار، توجه کردید؟ یه همچه آدمیست. یمکنه اقامت شعار، شعائر اسلام، چرا؟ لقوت، قدرت داره، او عشیرت تمنعه، یا فامیل بسیار قوی داره که تمنعه، یعنی دفاع میکنن از این، این میتونه خودنمایی کند، قدرت نمایی کند در کشور کفر. در اینجا فلا تجربه علیه هجرت کردن واجب نیست، بلکه گاهی واجبه که بموند اونجا. چرا؟ در دل کفار که اسم اسلام را بلند کند، اذان را بلند کند، نماز را اقامه کند. البته اگر ماندن اینها موجب تقویت شوکت کفار بشه، نعم تستحب و لعلا یکسر سوادهم، هجرت مستحبه تا اینکه سواد کفار قوی نشه. سواد یعنی شوکتشون، سایهشون، مراد از سواد یعنی سیاهی لشکر، سایه اونها قوی نشه، برای اونها سیاهی لشکر نشه. و اینما تحرم المقام مع القدره علیها، حرام سکونت در کشور کفر در صورتی که قدرت بر هجرت داشته باشد. فلو تعذرت لمرض او فقر و نحوه، اگر هجرت مشکل باشد، متعذر باشد، چون مریضه یا فقیره، بره جای دیگه از گرسنگی میمیره، یا عاجزه، یا گذرنامه‌اش نمیدن، ممنوع خروجش کردن مثلا، فلا حرجه، دیگه اشکالی نداره ماندنش. و الحق المصنف فی ما نقل عن به بلاد الشرک بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من اقامت شعار الايمان، به طوری که نقل شده مصنف الحاق کرده، میخواد بگه من خودم ندیدم، دیگران از مصنف نقل کردن. فی ما نقل عن یعنی دیگران از مصنف، از شهید اول نقل کردن که شهید اول این چنین فرموده، گفته لاحق می شود به بلاد شرک، یعنی مانند بلاد کفر. کدوم بلاد؟ بلاد الخلاف التی، بلاد مخالفین، یعنی کشورهایی که حکومت چیه؟ سنیه، کفر نیست، مثل عربستان و سعوده مثلا. التي لا يتمكن فيها المؤمن من اقامه شعار الايمان، مؤمن در اونجا نمیتونه شعار ایمان را، یعنی شیعه در اونجا نمیتونه شعار شیعه را بلند کنه. فرض کنید که مسئله ولایت رو، شعائر حسینی را و امثال اینها را نمیتونه اونجا علم کند. ما امکان انتقاله الى بلد یتمکن فیه منها، در صورتی که میتونه از عربستان سعودی بلند شد بیاد در ایران، شاعر اسلام، شاعر شیعه را در ایران ممکنه علنی کند. در اینجا از شهید اول نقل شده که باز واجبه که از اونجا حرکت کند، هجرت کند، بیاد در کشوری که شیعه حکومت داره مثلا. ولی الابوین، مسئله هجرت تمام شد، ولی الابوین من الولد من الجهاد بالمعنی الاول مع عدم التعیین، پدر مادر میتونن بچه‌شون رو از جهاد معنی الاول، جهاد معنی اول دیروز گفتیم، جهاد ابتدایی، جهاد آزادی بخش، از اون جهاد منع کنن، نه از جهاد تدافعی. گفتیم جهاد تدافعی بر همه واجبه، همه باید دفاع کنن، پدر مادر هم نمیتونه، ولی جهاد ابتدایی را میتونن معنی کنن. در چه صورت؟ ما عدم تعیین علیه به امر الامام علیه السلام له، در صورتی که تعیین نشود این جهاد به معنی الاول بر این فرزند. کی تعیین میشه؟ یه وقت به امر الامام علیه السلام له، یه وقت امام میگه تو باید بری سپاه، فرمانده سپاه بشی مثلا، وقت معلوم میشه. او به ضعف المسلمین عن المقاومه بدونه، یا طوریست که این آدم خیلی مدیره، خیلی مدبره، خیلی قویست، اگر بره مسلمان ها تقویت میشن، اگر نره مسلمان ها چی میشن؟ تضعیف میشن. در این صورت هم حرف پدر مادر رو نباید گوش کنه. از یجب علیه نعیزن اینن، چون در این دو صورت جهاد بر این واجب عینی میشه. پس فلا توقف لا اذنه، ما واجب عینی که شد دیگه احتیاج به اذن پدر مادر نداره، مثل نماز. پدر مادر هی بگم من راضی نیستم نماز بخونی، غلط کرد، راضی نباشه مثلا، توجه کردید؟ احتیاج نداره. که غیره من الواجبات العینیه، ما بقی واجبات عینی هم همینطور احتیاج به اذن پدر مادر نیست. و فی الحاق الاجداد بهما قول قوی، آیا اجدادم مانند پدر مادره؟ بله، قول قوی این است که مانند پدر مادره. پس فلویچ تمعو، اگر کسی هم پدر داره، هم مادر داره، هم جد داره، هم جد داره، چه کار کند؟ توقف علا اذن الجمی، همه باید اجازه بدن. ولا یشترط حریت ما علی الاقوا، لازم نیست پدر مادر آزاد باشن، پدر مادر عبدم میتونن فرزندشون را از جهادی کفایی جلوگیری کنن. و فی اشتراط اسلامه ما قولان، آیا پدر مادر باید مسلمان باشن تا جلوگیری کنن؟ دو قوله، و ظاهر المصنف عدمو، نه لازم نیست مصنف گفته مسلمان باشه، کافر هم که باشه میتونه جلوگیری. و کما یعتبر اذنه ما فی، کما اینکه اذن پدر مادر در جهاد معتبره، یعتبر فی سایر اسفار المباحه والمندومه والواجبه کفایتن، در سایر سفرهای مباح مستحب مثل زیارت امام رضا و سفرهایی که واجب کفاییه مثل طلب العلم مثلا برای فقیه شدن واجب کفاییه، البته ما عدم تعینه علیه، در صورت که این سفر واجب کفایی معین نشه بر این شخص. چرا؟ کی معین میشه؟ لعدم، این لعدم دلیل بر اینه که کی معین میشه، لعدم من فیه الکفایه، در صورت معین میشه که من بالکفایه نیست، طلبه کمه، ایران با همه دهات شهراش لاغذ 100,000 طلبه روحانی خوب میخواد که بتونه اداره کنه، در این حکومت اسلامی بالخصوص ما میبینیم که 20,000 طلبه است مثلا، خب با هنوز من بالکفایه نیست. و من هست سفر لطلب العلم، از این باب
سفر کردن برای طلب علم. طلب علم هم ها، طب هم همینطوره، علم ریاضیات هم همینطوره، علم اقتصاد هم، علم شیمی، علم فیزیک، همه اینا در این کشور اسلامی لازمه. به اندازه کفایت اگر نرفت بر همه ما واجبه دیگه. البته علم فقه هم در کنار اونها. فاین کان واجبن عینن، اگر این علم واجب عینیه، مثلا الان به اندازه کافی پزشک نداریم، یا اینکه کفایتاً واجب کفایی باشد، مثل تحصیل الفقه یا مقدمات فقه. مثلا مقدمات فقه که چیه؟ نحو، صرف، منطق، حکمت، مثلا مقدمات فقه دیگه، علم رجال، اصول. ما عدم قیام من فیه الکفایه، با اینکه واجب کفایه، من به الکفایه هم قائم نشده، به اندازه کافی نرفتن. و عدم امکان تحصیلی فی بلده ما، در بلد پدر مادر، بلده ما زمینش به ابوین برمیگرده، در بلد پدر مادر هم نمیتونه بمونه. مثلا فرض کن اهل سبزواره، در سبزوار، اهل بندرعباس، در بندرعباس همچون درس فقهی نیست که بمونه اونجا مثلا فقیه بشه. و ما قاربهو من ما لا یعد سفرن، البته در نزدیکاش هم نیست که سفر نشه، مثلا در دو فرسخی هم نیست که سفر حساب نشه. اینجور درس خواندن نه در اونجا ممکنه، نه در نزدیکاش ممکنه. علل وچه لذی یحصل مسافرن، به طوری که در مسافرت تحصیل میکنه در اونجا ممکن نیست. به طوری که در قم، در نجف، در مشهد مثلا میتونه درس بخونه پیش بره، در وطن خودش نمیتونه. اینجا اگر پدر مادر گفت نرو، به حرفش گوش نمیکنن. لم یتوقف علی اذنهما، اگر اینجور باشه با این شرایط، من به الکفایه نباشد، در وطن خودش امکان نداشته باشد، در نزدیکی وطنش امکان نداشته باشد، اونجا لم یتوقف علی اذنهما، موقوف نیست مسافرت به اذن پدر مادر. ولی اونا راضی نباشن، انسان واجب است که بیاد کار خودش رو انجام بده. و الا اگر این شرایط جور نبود، توقف. مثلا کسی در قومه، بچه قومه، میخواد بره در نجف طلبه باشه، همون درسی که در نجف میتونه بخونه در قوم هم میتونه بخونه. خب اینجا دیگه بدون اجازه پدر مادر نمیتونه بره در نجف بمونه مثلا، مگر در صورتی که چون بگه که آقا چون من پدر مادرم اینجاست و خانوادم اینجاست و مزاحم میشن و نمیتونم، من برم نجف خوب درس میخونم. اگه واقعا اینجور باشه مثلا ابن داره. ول مدین، مدین یعنی طلبکار، به ذم اوله و مستحق دین، اونی که صاحب دینه یعنی طلبکاره. طلبکار هم میتونه خرخره مقروز بیچاره را بگیره، یمنع المدیون الموسر مع الحلول، یخه طلب بدهکار را بگیره. کدوم بدهکار؟ اون بدهکاری که موسره. یعنی چی؟ یعنی القادر علی الوفا، قدرت داره که قرضشو پرداخت کنه. تو بانک پول داره، تو خونه پول داره، نمیده، میخواد بره جهاد، بی خود میکنه، اول پولشو بده بعد بره جهاد. البته محل حلول حال الخروج، در صورتی که وقت دینش هم در حال خروج رسیده، گفته بود اول ماه شوال من دینتو میدم، اولش ماه شوال میخواد بره جبهه، بی خود میره، اول دینشو بده بعد بره. فلو کان مؤسرن، اما اگر نداره، او کان الدین معجلن، یا هنوز وقت قرضش نرسیده، گفته بود اول زیقعده میدم، هنوز اول زیقعده که نشده. و این حل قبل رجوع عادتن، اگرچه بره جبهه تا اول زیقعده نمیتونه بیاد. و این حل یعنی ولو وقت دین میرسد، یعنی حلول میکند میرسد قبل از برگشتن از جبهه عادتن، اگر اینجوره لم یکن له المنع، نمیتونه طلبکار مانع بدهکار بشه که از جبهه رفتن، در حالی که ما احتمالی فی الاخیر، در این قسم اخیر بازم احتمال داره که میتونه مانع باشه. مثلا حالا کسی میخواد بره جبهه، چندم شواله، مثلا پنجم شواله، اول ذوالقعده وقت دینش میرسه، این آقای طلبکار میدونه که این بره تا سه ماه دیگه نمیاد، سه ماه میره، اینجا میتونه بگه آقا تو بری 20 روز دیگه وقت دین من میرسه، تو پولتو بده بعد برو، احتمالش هست. خب این مسئله هم تموم شد. مسئله سومی که امروز در اینجا میخونیم مسئله مرابطه است. و رباط مستحب رباط چیه که مستحبه؟ و هول ارصاد. ارصاد یعنی مترصد بودن، منتظر بودن، مراقب بودن. مراقبت هست فی اطراف بلاد الاسلام، در حول و حوش کشور اسلامی. چرا مراقب میشه؟ لِلاعلام به احوال المشرکین علا تقدیر هجومهم. مراقب میشه که اگر مشرکین حمله کردن، این حالات اونها را به مسلمانها چکار کنه؟ اعلام کنه، خبرگیری کنه. مستحبون استحبابن مؤکدن دائمن مع حضور الامام و غیبت امام، در زمان غیبت هم مستحبه. ولو وقتن ساکن از صغر نفسه علال اعلام و المحافظه دوبه مرابطون. کسانی هم که مرزنشینان کشور اسلامی هن، داخل کشور اسلامی هن، وطنشون مرزه هاست، در قصر شیرین زندگی میکنه مثلا، در کنار حاشیه مثلا خلیج فارس زندگی میکنه، یا در حواشیه، در اینجور جاها هم خودش را اگر آماده کند، با اینکه بقال، عطار، حمال، نجار، نونواست، کار خودش میکنه، ولی همیشه هم خودش آماده کرده مراقبه که یه خبری باشه به کشور، به حکومت اسلامی بدهد. این آدم هم مرابط حساب میشه. ولو وطن ساکن از سغ، سغ یعنی مرزه ها، اون کسانی که مرز نشینن، حاشیه نشینن، خودش را آماده کند، وطنه یعنی مهیا کند، آماده کند خودش را بر خبر دادن و محافظت، یعنی بر این که مواظبه که خبرگیری کند، توبه مرابط، اونم مرابط حساب میشه، همون ثواب را داره. و اقلو ثلاثه ایام، اقل رباط 3 روزه، فلا یستحق ثوابه ولا یدخل فی النذر والوقف والوصیه المرابطین به اقامت دون ثلاثتین. کسی که کمتر از 3 روز مرابط هست و اقامه کرده، این ثواب مرابطه را نمی‌بره. و اگر نذر کنن یا وقف کنن یا وصیت کنن بر مرابطین، این را شامل نمیشه. اگر کسی مالی را نذر کرده یا وقف کرده یا وصیت کرده بر مرابطین، به کسانی که کمتر از 3 روز مرابط بودن نمیدن. ولو نذره و اطلقه، اگر کسی برای خودش نذر کرده که اگر فلان حاجتم برآورده بشه من مرابط بشم، مطلق گفت مرابط بشم، نگفت چند روز، وجب ثلاثه، لااقل 3 روز باید مرابط بشه. چه 3 روزی؟ که به لیلتین بینهما، 2 شب در وسطش باشه کل اعتکاف. اقل مرابطه پس چیه؟ 3 روزش که 2 شب در وسط باشه، مانند اعتکافی که نزد اعتکاف هم همینطور گفتیم سابقا. و اکثر او 40 یوما، 40 روز اکثرشه. فإن زاده، اگر کسی 50 روز، 60 روز، 1 سال مرابط باشه، ثواب بهش نمیدن. چرا؟ الحق بالجهاد فی الثواب لا انه یخرج عن وصل الرباط، نه اینکه مرابط بهش نمیگن، بلکه ثوابش بالاتره دیگه، ثواب جهاد را داره. کسانی که مبارزه نمی کنن ولی مرزنشین مراقبن، انگار همیشه در جهادن، بیش از 40 روز باشه. ولو اعان به فرسی او غلامه، کسی خودش نمیره مرابط بشه ولی اسبشو غلامشو میفرسته کمک میکند بر مرابطین، لینتفع به ما من یرابط، میفرسته اسب و غلام را تا اینکه اون مرابطین از این دوتا استفاده کنن، اصیب همون ثواب مرابطه را داره. چرا؟ لعانتی علال بر و تقوا، چون دیگه با این اسبش با غلامش به یک عمل بسیار ارزشمند کمک کرده. و هو فی معنا اباحه لهما، این که اسب غلامش رو میفرسته مرز یعنی چه؟ یعنی اباحه میکند اسب غلامش رو بر مرابطین، یعنی به مرابطین اجازه میدهد که از این اسب و از اون عبد استفاده کنند. لو ولو نظرها، اگر کسی نظر کند که چرا؟ ای نظر المرابطت التي هي الرباط المذكور في العباره، نظر کند مرابطه را. خب ضمیر مؤنث به کجا برمیگرده؟ به همه مرابطه برمیگرده دیگه. مرابطه در عبارت مصنف نبود. میگه اب نداره، ما از لفظ رباط مرابطه را در میاریم. التي هي الرباط المذكور في العباره، همین رباطی که در عبارت هست و رباط مستحبون، از اون مرابطه را در میاریم، نظرها زمینش به اون مرابطه برمیگرده. اگر کسی رباط را نظر کند او نظر صرف مالن الى اهلها، یا نظر کند که یه مالی به مرابطین بدهن، وجب الوفا به نظر این کانل امام غایبن، ولو در زمان غیبت باشه باید به نظرش عمل کنه. البته این شبه در زمانی بود که حکومت ها همه سنی بودن، مخالف بودن، در اونجا شبه پیش آمده بود که شیعه چرا بره مرابط بشه، این نظر نظرش مرجوعه، قبول نیست. در حال که اکثر فقها گفتن بابا حکومت اسلام عظمتش باید حفظ بشه ولو به دست سنی، نباید ما حکومت اسلام را در برابر کفار بشکنیم. لأنها لا تتضمن جهادن، گفتن که بابا این در زمان بله واجب است این نظر را عمل کردن ولو اینکه امام غائب باشه. چرا؟ چون وجود امام در رابطه با جهاد شرطه، رباط که جهاد نیست که. لأنها برای اینکه مرابطه حتما لازم نگرفته جهاد را، در غیر موقع جهاد هم مرابطه هست. پس فلا یشترط در مرابطه حضور امام. ولی بعضی ها گفتن نقیل یجوز صرف المنظور للمرابطین فی البر فی حال الغیبه، کسی که در زمان غیبت چیزی را نظر کرده مرابطین، به مرابطین نده، جایزه که بده به جاهای خیر و صلاح دیگه. البته این لم یخف شنعه، در صورتی که از عیبش نترسه. ببینید این عرض کردم که در اون زمان بود که حکومت ها همه سنی بودن، شیعه اگر نظر میکرد مخفیانه کسی نمیدونست، گفتن میتونه در راه دیگه صرف کن، بده به یه طلبه شیعه بره درس بخونه مثلا، چرا میده به مرابطین سنی؟ اما اگر یه نظری کرده علنی، همه هم فهمیدن که این آقای شیعه نظر کرده به مرابطین، بعدم نداده، این چی میشه؟ این به شیعه عیب میشه، بد میشه، چون بد میشه باید بدهد. میگه جایز در جای خیر و صلاح صرف کند، این لم یخف شنعه به ترکیه، اگر از عیبش نترسد. عیب شنعه یعنی عیب آر، ننگ، از ننگ و عیبش نترسد با ترک کردن این نظر. چه میشه ننگ میشه؟ لعلم المخالف به نظر، چون سنی ها مثلا فهمیدن که ما نظر کردیم و ندادیم و امثالنا. شهید ثانی میگه و هو ضعیف، این قیله ضعیف هستن، کسی در زمان غیبت هم نظر کرد به مرابطین باید بده مرابطین، باید عمل کند. فهنا فصول، الاول فی من یجب قتاله و کیفیت القتال و احکام الذمه و فلان. ببینید بحث اول امروز در فصول، فصل اول این است که با کی باید بجنگیم ما. اول باید بدونیم که با کی بجنگیم، با کی باید جنگ کنیم، جهاد کنیم. جهاد ابتدایی، جهاد ابتدایی را باید با کسانی بجنگیم که بله اولا حربی باشه. حربی کیه؟ حربی اون کفاری را میگن که اهل کتاب نیستند، اهل کتاب نیستند، مسیحی، یهودی و مجوس در روایت داریم که اهل کتابند. مسیحی یهودی حتما، مجوس هم گفتن در حکم اهل کتابه، چون شبه کتاب است، چون در روایت داریم که اونام کتاب داشتن، کتاب آسمانی داشتن، 300 تا پیغمبر داشتن فلان و امثالنا. خب پس یهود و نصرانی ها و مسیحی ها و مجوس، این سه تا اهل کتاب حساب میشن، ما بقی اهل حرب حساب میشن. حالا ما بقی بت پرست باشه، یا مثلا فرض کنید که کمونیست باشه، یا هر چیزی دیگه باشه، ملحد باشه، بالاخره اینها محارب حساب میشن. اونک با محاربین باید فوری دعوا کرد جنگید؟ نه، دیروز گفتیم اول میرن دعوت میکنن به اسلام و قرآن، اگر دعوت را پذیرفتن یا اجازه دادن ما دعوت کنیم تبلیغ کنیم، دیگه میرن تبلیغ میکنن، دعوت میکنن مسلمان ها را، مردم را. اما اگر نه، اجازه ندادن، جنگ کردن، مانع شدن از دعوت اسلام و گفتن اسلام را قبول نمیکنیم و مانع شدن، اونجا دیگه مبارزه میکنیم تا اینکه قبول کنن حرف ما را. توجه کردید؟ حالا اینو بخونیم تا برسیم به مسئله دوم که فردا دیگه امروز هم هست. و هنا فصول،
الاول فی من یجب قتاله و کیفیت القتال و احکام الذمه. بحث اول در رابطه با این است که با چی باید قتال کنیم، چه جوری باید قتال کنیم و احکام کفار ذمه. یجب قتال الحربی، واجب قتال کافر حربی. کافر حربی کیه؟ و غیر الکتابی من اصناف الکفار. کافر حربی غیر از اهل کتاب، از اصناف کفار که لا ینتسبون الی الاسلام، منتسب به اسلام نیستن. بعض کفار منتسب به اسلام، مثل خوارج، کافره ولی منتسب به اسلامه. پس فل کتابی از اهل کتاب لا یطلق علیه اسم الحربی، اسم کفار محارب به اونا نمیگن. اهل کتاب که مسیحی و یهودی و مجوسن، محارب بهشون نمیگن. و این کانه به حکمی علا بعض الوجوه، اگرچه این اهل کتاب هم در حکم محارب هم گاهی، بعض الوجوه یعنی در بعض وقتا، در بعض وقتا اهل کتاب هم مثل محارب میشن. که در صورتی که به مسلمین حمله کنن، در صورتی که جزیه به اسلام ندن، مالیات ندن، یا اینکه اون تعهدی که دارن عمل نکنن، قراردادها را به هم بزنن، در این صورت مثل محارب میشه، باشون باید جنگید. یا مثلا از در نجس بودن مثل محاربین هم فرق نمی کنن. در بعض جاها کفار اهل کتاب مانند حربیه، اما حربی مطلق به اونها نمیگن. و کذا فرق المسلمین، بعضی فرقه‌های مسلمین مثل غلات، مثل خوارج مثلا، مثل ناسبی ها، اینا هم کافرن، نجسن، ولی چیز بهشون نمیگن، محارب بهشون نمیگن، اهل حرب، کفار حربی بهشون نمیگن. و این حکم به کفرهم، اگرچه بعضی از این فرقه‌های مسلمین کافرن، در حکم کافرن، مانند خوارج، الا ان یبغوا علی الامام، مگر اینکه اینا خروج کنن بر علیه امام، این مسلمان ها علیه امام خروج کنن، در این صورت بازم کافر حربی نمیشه. فیقاتلون، مسلمان ها با اونها باید مقاتله کنن. از چه نظر؟ من حیث البغی، چون اونا باغی شدن، با باغی هم باید مانند حربی مبارزه کرد. بسیعتی حکم و حکم باغی را انشاءالله در آخر کتاب خواهیم گفت. او علا غیره، یعنی الا ان یبغو علا الامام، او یبغو علا غیره، یا مثلا یه مسلمانش میاد به شخص من میخواد ظلم کند، به امام کانا داره، به شخص من میخواد ظلم کند، اینجا فیدعاف اون همینجا دفاع میکنم، من دفاع میکنم، نتونستم شما به من کمک میکنید، دفاع میکنیم. که غیریم، غیر مسلمان هم همینطوره. و اینما یجب قتال الحربی بعد الدعاء الاسلام، با حربی قتال کردن واجبه، فوری نه، اول باید دعوت کنیم اونها را به اسلام. اسلام چی چیه؟ به اظهار شهادتین و التزام جمیع احکام الاسلام. بگیم آقا شهادتین را بگید و ملتزم بشید که احکام اسلام را عمل کنید. ای قبول کردن، کردن، نکردن اون وقت ما میریم دنبال کار خودمون، کمان قاتل است. و دایی اونی که دعوت می کند به اسلام، خوبال امام یا نائب امامه، نائب خاص امامه. و یسکت و اعتباره فی حق من عرفه، کسی که می شناسد اسلام را، دیگه دعوت به اسلام ساقط میشه. یه کافریست که می شناسد اسلام را، دیگه دعوت به اسلام نمی خواد بکنیم. اگر قبول می کرد، خودش قبول می کرد دیگه. لسبق دعائه فی قتال ناخر، میشناسد، یا از این جهت که قبلا در یه جنگ دیگر بهش معرفی کرده بودیم اسلام را، او را دعوت کرده بودیم به اسلام، او به غیره، یا در یه قتال، در غیر قتال، مثلا به وسیله نامه، مثل پیغمبر به وسیله نامه مثلا مردم را دعوت میکرد به اسلام ابتداعا. و من ثم از این بابه که قضا النبی صلی الله علیه و آله بنی المستلق، پیامبر گرامی با قبیله بنی مستلق که مسیحی کفار حربی بودن مبارزه کرد، من غیر اعلامن، اعلام نکرد. چرا اعلام نکرد؟ آنه که قبلا اعلام کرده بود. و استعسلهم، این بنی مستلق را مستعسل کرد، یعنی دیگه از بین برد، از بیخ کند، از ریشه دیگه نابود کرد اونها را، مستعطل کرد دیگه، یعنی پراکنده کرد، از بین برد. نعم یستحب دعا حین اذن، در این صورت هم دعا مستحبه، کما فعل علیه السلام و الصلاه به امر، کما که علی علیه السلام به امر ابن عبدود، امر ابن عبدود را وقتی میخواست بکشه، با اینکه امر ابن عبدود قبلا دعوت به اسلام شده بود، در این کشتن هم گفت بیا مسلمان باشو نکشم، نشد. یا مثلا در غیر اون امر ابن عبدود، ما علمهم بالحال، با اینکه امر ابن عبدود و غیر اون میدونستن که اسلام چی چیه و دعوت به اسلام شده بود، بازم علی دعوت به اسلام کرد. بعد از دعا الى الاسلام، اینجورها یجب قتال الحربی بعد از دعا الى الاسلام و امتناعه، اول باید به اسلام دعوت کنیم، اگر او امتناع کرد من قبول الاسلام جنگ میکنیم، اما فلو از هر قبولهو، اگر گفت خیلی خوب قبوله، ولو باللسان، ولو با زبان گفت قبوله، دیگه کفه، ما دیگه باش نمی جنگیم، کفن، یعنی استنکاف میکنیم از جنگ، دیگه ول میکنیم. و یجب قتال هذا القسم، اینجور کفار حربی را که اگر قبول نکنن اسلام را، واجب قتال کردن، حتی یسلم او یقتل، تا بیاد مسلمان بشه یا کشته بشه. کفار حربی ها، کفاری که با ما در حال جنگن، با ما محاربه میکنن، قرارداد ننوشتن یا نوشتن قرارداد را از بین بردن، اون کفار حربی را اول حالا که آمده ما جنگ کنن دعوت به اسلام میکنیم، اگه قبول نکردن پدرشون رو در میاریم، حتی یسلم او یقتل ولا یقبل منه غیره، دیگه غیر از قتل هم از اونها قبول، یا باید مسلمان بشن یا کشته بشن. صلی الله علی محمد.